ایران و شهرستان ها. و اما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه که این برنامه را به مدت 57 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته عرصه فرهنگ ایران باشیم، جناب استاد عبدالحسین آذرنگ، فردی که نزدیک به نیم قرن هستش که در عرصه‌های مختلف مرتبط با فرهنگ ایرانی مشغول پژوهش هستند و در این راستا آثار متعددی رو چه به صورت مقاله و چه به صورت کتاب منتشر کردن. اگر اطلاع داشته باشید، تخصص اصلی جناب استاد عبدالحسین آذرنگ، یعنی زمینه اصلی پژوهش‌های ایشان، بیشتر در زمینه تئوری‌های نشر، تاریخ نشر و میشه گفتش که تاریخ ترجمه و در واقع ویرایش بوده و البته ایشان در درجه اول یک دانشنامه‌نگار حرفه‌ای هستند در دایره المعارف ها و دانشنامه های مختلفی که از دوران پیش از انقلاب تا کنون مشغول فعالیت بودند و کتاب های ایشان هم زمینه های متعددی رو در بر میگیره. ایشان در واقع یک فرد چند ساحتی هستند، به قول فرانسوی ها پولیوالان، که نه تنها در عرصه اصلی تخصصیشون یعنی تاریخ نشر و تاریخ ترجمه و تئوری های نشر صاحب آثار متعددی هستن، بلکه حتی در زمینه‌های دیگر مثل تاریخ فلسفه و کلن معرفت شناسی هم آثاری رو ترجمه کردن که جای خالی اونها تا پیش از اون در عرصه فرهنگ ایران حس می شد، که از جمله مهمترین اونها در این زمینه میتونم به کتاب تاریخ تمدن و فرهنگ جهان اشاره بکنم که مجموعه 4 جلدی است. تاریخ فلسفه غرب هست، نوشته هالینگدیل، فلسفه و امید اجتماعی ریچارد رورتی، کشور شدن کشور، اثری دیگه از ریچارد رورتی، و جلد 9 تاریخ فلسفه کاپلستون. از جمله آثار مهم دیگر ایشان می توانم به کتاب تاریخ ترجمه در ایران از دوران باستان تا پایان عصر قاجار اشاره بکنم، کتاب بسیار ارزنده و مهمی است در عرصه تاریخ نگاری ترجمه. همچنین میتونم اشاره بکنم به کتاب بازاندیشی در مباحثی از نشر و ویرایش، آشنایی با ویراستاری و نشر، تاریخ شفاهی نشر ایران که یک کتاب متفاوتی است که شامل گفتگوهای متعدد ایشان هست با افرادی که از گذشته تا کنون در عرصه نشر فعالیت داشتن، یک تاریخ شفاهی جدی هست در عرصه نشر ایران، و خب کتابهای دیگر که امیدوارم که در این برنامه که در خدمت ایشان هستیم بتونیم با برخی از این آثار بیشتر آشنا بشیم و همچنین با زندگی فکری ایشان. به هر حال از ایشان تشکر میکنم که وقت گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن تا با ایشان گفتگویی بکنین. گفتگوی ما در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی است، جایی که جناب آقای عبدالحسین آذرنگ به عنوان یکی از اعضای هیئت علمی این مجموعه مشغول فعالیت هستند در دانشنامه ایران که یکی از دانشنامه‌های مهم این مجموعه دایره المعارف بزرگ اسلامی است. جناب آقای آذرنگ، بسیار از شما سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. به شما درود عرض میکنم.
لطف دارید، محبت دارید، خیلی متشکرم که من فرصت دادید که در این برنامه شما شرکت کنم.
اگر اشتباه نکنم شما در آذر ماه 1325 در کرمانشاه به دنیا آمدید، درسته؟
بله، مطمئنن اشتباه نمی کنین. بله، من در 15 آذر 1325 تقریبا مقارن با ایام عاشورا به دنیا اومدم. من به همین دلیلم اسممو گذاشتن عبدالحسین.
بله.
بعد در همونجا هم درس خوندم، دبیرستان رو تموم کردم، بعد وارد دانشگاه شیراز شدم.
قبل از اینکه وارد جزئیات در واقع دوران تحصیلتون بشیم، میخواستم این سوال از شما بپرسم که شما چند برادر و خواهر بودید؟
ما 5 تا، 3 برادر و 2 خواهر.
آیا برادر و خواهران دیگر هم در زمینه مرتبط با فرهنگ فعالیت‌هاشون رو ادامه دادن یا اینکه در رشته‌های دیگه به کار مشغول شدن؟
خواهرای من که فرهنگی بودن.
بله.
2 برادر دیگه هم اگر کارهای دیگه داشتن، ولی هر دوشون هم کتابخون بودن و هم کار فرهنگی میکردن. 3 عموی من فرهنگی بودن و عموی بزرگم مدیر دبستان معروفی بود، دبستان کوروش.
بله.
در کرمانشاه و به عنوان خانواده فرهنگی اینا رو میشناختن.
و همچنین عمه تون فکر میکنم، چون شما در
عمه من. بله، عمه من خیلی اهل کتاب و مطالعه بود و من شاید نخستین تأثیرها رو از عمم گرفتم و به خوبی یادمه که مثلا سال 31-32 که من 6-7 ساله بودم و اون دوره که دوره فعالیت‌های سیاسی بود، ایشون هم خیلی کتابخون و مجله خون و یه مقداری هم سر گوش این عمه من میجنبید در عرصه سیاسی، بنابراین اخبار سیاسی رو با صدای بلند میخوند برای دیگران. منم اون موقع بچه بودم و خیلی به عمم علاقه داشتم، تحت تاثیر این به اصطلاح این شور و علاقه فراوون ایشون به مسائل بودم. به احتمال زیاد این روی من خیلی تاثیر گذاشت، روی خوندن، کتاب خوندن من.
دورانی که شما دارین در موردش صحبت میکنین مقارن هست با دوران ملی شدن صنعت
بله،
نفت، درسته؟
بله.
یعنی وقتی از تأثیر عمه‌تون صحبت میکنین، قبل از هر چیز در مورد دورانی صحبت میکنین که شما مثلا حدوداً 5 تا 7 ساله بودید. دارم از سال 1330 میگم.
بله،
تا 32
دیگه. 6 و 7. بله، تقریبا. بله.
که به هر حال مسلماً پس شما از همون ابتدا با روزنامه آشنا شدیم، با مقوله روزنامه و مجله و بعضن کتاب دیگه.
بله، همینطوره. من با پدرم منو میبرد به یک جایی که بهش میگفتن قرائت خونه.
بله.
این قرائت خونه الان فکر میکنم از بین رفته. تالار بزرگی بود که وسط این تالار میز خیلی بزرگی گذاشته بودن و اینجا پر از روزنامه بود، روزنامه‌های مختلف. بعد مردم می اومدن روزنامه ها رو می خوندن و گاهی اوقات به صدای بلند. من با پدرم می رفتم و می دیدم که گروه عظیمی می اومدن و روزنامه می خوندن که برای من خیلی جالب.
ببخشید، عذر می خوام، مکانی که دارین در موردش صحبت می کنین همون قرائت خونه شهرداری هست؟
شهرداری، قرائت خونه شهرداری بود توی همین میدون شهرداری کرمانشاه.
بله.
نزدیک شهرداری، احتمالاً نزدیک شهرداری. بعد کوچه‌ای که ما توش زندگی می‌کردیم، اسم کوچه ما کوچه کریمی بود.
بله.
کریمی نام خانواده‌ای بود که یکی از این خانواده به نام نادلی خان کریمی وکیل مجلس بود. خونه ما با خونه کریمی‌ها فاصله زیادی نداشت، شاید مثلا 100 متر. بعد این نادلی خان کریمی وکیل مجلس بود در دوره مصدق. از مصدقی‌هایی بود که بعداً جدا شد و پیوست به آیت الله کاشانی و بقایی و اینا. بین نادلی خان کریمی و پدر من دوستی بود. پدر من در کار حقوقی بود، بعد خوشنصر بود، خوشقلم بود و محل مشورت خیلی ها بود و در همون دوره، دوره سیاسی، چیزی که من خیلی خوب به خاطر دارم این که، و من نمیدونم البته چه حادثه ای اتفاق افتاده بود که بین نادلی خان کریمی وکیل مجلس و پدر من نوشته‌ای مبادله می شد و من چون کوچیک بودم میتونستم برم خونه کریمیا و برم تو اندرون خونه.
بله.
نوشته های میومد، پدر من میخوند، به اصطلاح امروزی ها اینو ویرایش میکرد، بعد اینو به من میداد، میگو بده نادری خان. منم میبردم خونه کریمیا، اونجا میدادم به نادری خان کریمی. و شمس قنات آبادی رو من در خونه کریمی ها دیدم.
بله.
به خوبی بیاد میارم که ایشون با نادری خان خیلی دوست بود و نمیدونم به چه مناسبتی این اومده بود کرمانشاه و مدتی تو خونه کریمی ها بود.
جناب استاد آذرنگ اشاره کردن به شمس قنات آبادی. بله. که رهبر مجاهدین اسلام بود، اگه اشتباه نکنم درست، از طرفداران آیت الله کاشانی.
نمیدونم رهبر مجاهدین اسلام بود، ولی از نزدیکان آیت الله کاشانی بود.
بله.
و سخنگوی آیت الله کاشانی.
دقیقاً.
بله. به هر حال از محارم درجه یک ایشون بود. اینو من ایشونو شمس قنات آبادی رو من اونجا تو خونه کریمی ها دیدم. بعد میبردم نوشته رو میدادم به نادری خان، نادری خان میدید چیزایی مینوشت، میگو اینو بده به بابا. دوباره من میومدم میدادم به پدرم و مدتی این مبادله وجود داشت. زمانی که شمس قنات آبادی اونجا بود، تعداد بسیار زیادی از مردم میومدن خونه کریمی ها دیدن قنات آبادی و دیدن نادری خان. بنابراین من احساس میکردم حادثه مهمی داره اتفاق میفته و منم برای خودم نقش مهمی قائل میشدم که پیک هستم و دارم نوشته ای رو میبرم و میارم و احساس اهمیت میکردم.
جناب آقای آذرنگ، جو عمومی خانواده شما، حالا به خصوص پدرتون، گرایش داشتن به سمت آیت الله کاشانی، درسته؟
نخه، پدر من گرایش های ملی داشت.
بله.
و زمانی که نادری خان کریمی از جبهه ملی و دکتر مصدق دور شد،
بله،
تا جایی که من میدونم ارتباط دوستانه خانواده ما هم با ایشون قطع شد.
درست.
این ارتباط بسیاری از مردم کرمانشاه تا جایی که من اطلاع دارم،
درست،
با ایشون قطع شد. ملاحظه کردین تا کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد دیگه. در کودتای 28 مرداد دیگه مرزها کاملا مشخص بود دیگه. کسانی که گرایش های ملی داشتن از کسایی که گرایش های ملی نداشتن خب طبیعتا دوری میکرد.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب آقای عبدالحسین آذرنگ، از پژوهشگران برجسته عرصه فرهنگ، به خصوص نشر و تاریخ ترجمه. جناب آقای آذرنگ، اشاره کردید به اینکه پدرتون در آن زمان جزء فعالان اجتماعی فرهنگی اون زمان بود و به کار وکالت اشتغال داشتن.
نه، فعال اجتماعی و فعال سیاسی نبود. ایشون در دادگستری کار میکرد.
بله.
گرایش های ملی داشت، ولی نه اینکه مثلا عضویتی در حزب و گروه و اینا داشته باشه، ولی به هر حال فضایی که بر خانواده ما حاکم بود تا جایی که من میفهمیدم و حس میکردم یک فضای سیاسی ملی گرایانه بود.
دقیقا.
ولی بدون فعالیت های سیاسی.
بله، منظورم این بودش که آیا پدرتون در اون زمان دفتری داشتن، دفتر وکالت؟
نه، اصلا پدر من وکیل نبود.
وکیل نبود.
بله، پدر من وکیلم، در کار حقوقی بود ولی وکیل نبود.
درسته.
بله.
در اداره پس کار می‌کرد.
خونه ما،
بله،
چون میدونین محیط کرمانشاه یک محیط عشایری است.
بله.
بعد خانواده، بخشی از خانواده پدری من از زنگنه ها هستن.
بله.
که خب جزء ایلات کرد به حساب میاد. در این محیط عشایری معمولا خیلی مسائل حقوقی و اینا فراوونه، اختلافات، دعواها و غیر و غیر. خونه ما محل مراجعه عده بسیار زیادی بود که برای مسائل حقوقی و اینا می اومدن، با پدرم مشورت میکردن، پدرم راهنمایی میکرد یا براشون لایحه مینوشت و غیر و غیر. من هم چون پسر بزرگ بودم، به ناگزیر هم پادو بودم، هم مستخدم بودم، هم عرض کنم خدمت شما پیک بودم، هم قهوه‌چی بودم، باید این کارا رو انجام میدادم. حتی گاهی اوقات مهمونایی می اومدن و تا دیر وقت شب اینا در خونه ما بودن و من اینا رو باید میرسوندم، یعنی چراغ نفتی بر می داشتم، از این چراغای گردسوز، 6-7 سالم بیشتر نبود مثلا، اینا رو می بردم و میرسوندم چون برقم نبود و بر می گشتم. بنابراین این کارهای پدرم همه با من بود. اما این گذشته از این ویژگی رو داشت یا این خاصیت رو داشت که من می نشستم و گوش می دادم. اون موقع هم حافظم خوب بود، همه چیزا در ذهنم می موند، فراموش نمی شد. بنابراین من در جریان مذاکرات قرار می گرفتم بدون این که خیلی هم بفهمم، اما اینا در ذهنم بود. بعدها که من سنم بیشتر شد و تونستم نشخوار کنم این شنیده ها رو و این دیده ها رو، بنابراین خیلی چیزها رو از میون اینا بیرون کشیدم، فهمیدم، استنباط کردم که برای من مهم بود. ملاحظه کرد برس کنید، یکی از چیزهایی که خیلی خیلی روی من تأثیر گذاشت، خیلی تأثیر گذاشت، این بود که من از همون دوره کودکی احساس کردم که قضاوت کردن کار بسیار بسیار دشواریه و به ندرت شما کسی رو میتونین پیدا کنین که بتونه عادلانه قضاوت کنه. برای که من روایت‌های مختلف رو میشنیدم و میدیدم که این روایت‌ها با هم تفاوت داره. خب در عالم کودکی از خودم میپرسیدم، میگفتم واقعه یک واقعه است. فرض کنین مثلا یک کسی کتک خورده، این یک واقعه است. ولی چرا روایت‌هایی که از این واقعه نقل میشه تفاوت داره؟ ملاحظه کردی؟ این منو به فکر فرو برده بود. به هر حال اون دوران، اون دورانی که من در خدمت پدرم بودم روی من خیلی تأثیر گذاشت، از جهت همین مسائل اجتماعی و مسائل حقوقی و روابط آدم ها و شناخت آدم ها. و شاید یکی از دلایلی که من به ادبیات به خصوص به رمان علاقه‌مند شدم همین مسئله شناخت شخصیت‌ها و تحلیل شخصیت‌ها و تفاوت اینا بود. ممکنه احتمال داره از همینجا شروع شده باشه.
به روانشناسی علاقه‌مند نشدید اون زمان با توجه به اینکه می‌فرمایید که متمرکز بودید بر شخصیت‌های مختلف؟
از اواخر دبیرستان. چرا؟ از اواخر دبیرستان مطالعات روانشناسی شروع شد، تو دانشگاه ادامه پیدا کرد، دوره‌هایی را من گذروندم و فکر می‌کنم کتاب‌های زیادی در زمینه روانشناسی و روانشناسی اجتماعی و اینا خوندم. ولی بعدها به این نتیجه رسیدم که بهترین منابع برای شناخت انسان و شخصیت‌ها رمانه. هیچ چیز نمیتونه جای رمانو بگیره.
به خصوص من فکر میکنم میتونیم در اینجا به داستایوفسکی اشاره بکنیم. بله. از این جهت اشاره کردم که خود شما هم اشاره کردید. بله. که در گفتگوهای دیگر که اولین کتابی که در واقع باعث علاقمندی بیشتر شما شد به ادبیات، کتاب بیچارگان و سپس آزردگان داستایوفسکی بود. درسته؟
همینطوره که میفرمایین. بله. یعنی این کتاب بیچارگان یا ترجمه دیگرش هست مردم فقیر.
بله.
من اینو میخوندم و نمیدونستم چرا من این کتاب رو اینقدر دوست دارم، هنوزم نمیدونم.
شما با کدوم ترجمه بیچارگان رو خوندید؟
یادم نیست ترجمه کی بود، ولی به هر حال ترجمه خوبی هم نبود.
درست.
اما به هر حال این منو توی عالمی میبرد که اون عالم خیلی برای من عالم عجیبی بود و همون باعث شد من کارهای داستایفسکی رو دنبال کنم. و خب میدونی که کارهای داستایفسکی از لحاظ تحلیل‌های روانی خیلی کتاب مهمیه. بعدن که من کتاب سامرست موامو خوندم که قسمتی از اون درباره داستایفسکیه، اون کتاب منو هدایت کرد به کتاب برادران کارامازوف.
بله.
و برادران کارامازوف اثر بسیار مهمه داستایفسکیه و تحلیل شخصیت در اونجا فوق‌العاده نمایانه، بنابراین اون دیگه منو خیلی عمیق‌تر با این وجه از رمان آشنا کرد،
همون شخصیت پردازی و تحلیل شخصیت.
تحلیل شخصیت.
داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای عبدالحسین آذرنگ از اهالی برجسته فرهنگی کشورمون. جناب آقای آذرنگ، شما مدارستون هم از دبستان و دبیرستان در کدام مدارس سپری شد؟
من دوره ابتدایی رو در کرمانشاه در مدرسه کوروش گذروندم که مدتی مدیریت اون با عموم بود به نام فرخ زنگنه و معروف بود به مدیر فرخ.
یعنی فامیلی عموتون زنگنه گفتیم،
بله، چون خانواده بخشی از خانواده پدریم، عموزاده هام و اینا که هنوز هستن، اینا فامیلیشون زنگنه است. در دبیرستان رازی، دبیرستان کزازی،
بله،
من اونجا درس خوندم، دیپلم گرفتم و بعد کنکور دادم و رفتم دانشگاه شیراز.
بله.
علتش هم این بود که اون سالی که من کنکور دادم اولین بار بود که کنکور در ایام تعطیلات نوروز برگزار شد، مال کنکور دانشگاه شیراز.
عجیبه.
نوروز، بله. چون رقابتی داشتن با دانشگاه تهران و میخواستن به اصطلاح دانش آموزان بهتری رو جذب کنن. یعنی من هنوز دیپلم نگرفته بودم.
معذرت میخوام، گفتین اول رازی بودین بعد کزازی؟
اول رازی بعد کزازی.
بله.
بله. بعد در ایام نوروز من کنکور دادم، بعد قبول شدم، میخواستم برم دانشگاه تهران اونجا کنکور بدم. دوره تابستونی گذاشتن در دانشگاه شیراز و ما نتونستیم در کنکور سراسری و دانشگاه تهران، سراسری که نبود اون موقع، فکر نمی کنم نبود، بله، نتونستم در دانشگاه تهران شرکت کنم. بنابراین دانشجوی دانشگاه شیراز موندم و 3 سال من اقتصاد میخوندم.
بله.
بعدن دیگه در جریان اعتصاب‌های دانشجویی که پس از مرگ غلامرضا تختی اتفاق افتاد،
بله،
و دانشگاه همه ملتهب شد و اعتصاب‌های دانشجویی سراسری بود دیگه، بعد از اون من رفتم دانشگاه اصفهان و در دانشکده ادبیات اصفهان 2 سال اونجا بودم و در رشته تاریخ لیسانس گرفتم.
درست.
بعد رفتم سربازی، خدمت سربازی، مدتی در کرمان بودم و خدمتم تموم شد و برگشتم و سال 1351 آقای ابوالحسن نجفی، مترجم معروف، زبانشناس که استاد من بود در دانشگاه اصفهان و به من محبتی داشت، ایشون منو معرفی کرد به آقای نجف دریابندری که معاون انتشارات فرانکلین بود و به آقای کریم امامی که رئیس ادیتوریال، رئیس بخش ویرایش همون مؤسسه بود و اونها با من مصاحبه کردن و من کارمو به عنوان ادیتور آسیستان که امروز بهش میگن ویراست یار در انتشارات فرانکلین شروع کردم.
فکر میکنم دوران در واقع فعالیت شما در انتشارات فرانکلین از 1151 بوده تا 55.
تا 55.
به اون میرسیم. من دوست دارم قبل از این که در واقع دوره کنیم فعالیت‌های شما رو تا اوایل دوران تا اوایل فعالیتاتون در فرانکلین بپردازیم به همون مدارسی که بودید. به عقب برگردیم
به دوران دبیرستان شما. دبیرستان کزازی رو خب من بیشتر اطلاع دارم، میدونم که یکی از مهمترین دبیرستان‌های کرمانشاه بود در آن زمان. سوال من از شما این استش که آیا قبل از اینکه وارد دانشگاه بشید، آیا دبیر یا دبیرانی بودند که در آینده حرفه شما مؤثر بوده باشند؟
بله بودن، واقعا بودن. دو دبیر ما بسیار مبرز بودن و ما اون موقع اینا رو درست نمیشناختیم.
بله.
یکی مرحوم یدالله بهزاد بود که از قصیده سرایان معروف در واقع، خب ایشون ادبیات درس میداد به ما و ما اون موقع نمیدونستیم که این چه جایگاهی در ادب فارسی داره. و دیگری محمد حسین جلیلی بود، از خانواده جلیلی، پسر عاشق هادی جلیلی معروف، روحانی معروف، خانواده بسیار محترمی بودند. ایشون مرد بسیار فاضلی بود، دانشمندی بود که در واقع ناگزیر بود در شهر کرمانشاه دبیری کنه و معلم فوق‌العاده‌ای بود. منتها خب ما اون موقع میدونین وسعمون بسیار نازل بود، نمیتونستیم فضل و دانش اینا رو جذب کنیم. بعدها من جایگاه اینا رو پیدا کردم.
شما در رشته ادبیات تحصیل کردید؟
من ادبی رشته ادبی درس می‌خوندم. بله. آقای جیهونی نامی بود که ادبیات درس میداد که این خیلی به اصطلاح خیلی روی من تاثیر گذاشت. بله، خیلی خوب درس میداد، معلم بسیار خوبی بود. آقایی بود به نام بیانی که انگلیسی خیلی خوب میدونست، جز مترجمان جایی هم بود، نمیدونم شاید واحدهای دولتی مثلا مترجم اون اصل چهار، همچین جایی الان درست خاطرم نیست، ولی بسیار معلم خوبی بود. و من تونستم از آقای بیانی نمره 19 بگیرم که از نظر دوستانم نمره فوق‌العاده‌ای بود، چون نفر دوم بعد از من نمرش 11 شد.
عجب.
بنابراین این یه حادثه تلقی می شد در دبیرستان که کسی تونسته از آقای بیانی 19 بگیره و نفر دوم 11 بود. به هر حال اون خیلی مؤثر بود. دبیر دیگه‌ای بود که فکر می کنم اسمش آقای حسینی بود که اون در تشویق من به آموزش زبان انگلیسی خیلی مؤثر بود، روش‌هایی رو به من یاد داد که من با اون روش‌ها خیلی تونستم با سرعت بیشتری زبان انگلیسی رو یاد بگیرم، مدیون اون هستم. بعد اینها بودن در واقع.
آقای حسینی خودش انگلیسی تدریس میکرد؟
بله انگلیسی تدریس میکرد.
آقای بیانی هم همچنین دیگه؟
آقای بیانی هم همینا در دورهای مختلف.
درست.
مثلا آقای حسینی به من یاد داد، گفت که مقواهایی بگیر به اندازه دو بند انگشت.
بله.
بعد یه طرف این واژه انگلیسی رو بنویس، پشتش معنی فارسی اینو، بعد روزی 20 تا از اینا رو بریز تو جیبت. بعد همینجوری که از خونه میری به مدرسه اینا رو در بیار نگاه کن، یا واژه رویه انگلیسی میاد یا معنی فارسی. بدونی که تو نیروی صرف کنی میتونی روزی 20-30-40 تا واژه یاد بگیری و بعد بسیاری از اینا در این حال تدائی میشه با خیلی از چیزها. من این توصیه ایشونو به طور جد عمل کردم.
از کی؟ از دوران میانه دبیرستان؟
از دوره فکر میکنم مثلا شاید دوره کلاس دهم بودم. این توصیه ایشونو من عمل کردم و ظرف مدت کوتاهی من تعداد بسیار زیادی واژه انگلیسی آموختم و این خیلی روش موثری بود. بعد که این پیشرفت منو دید چند تا کتاب سیمپلیفاید، ساده شده به من داد، داستانهایی که اینا رو به زبان انگلیسی ساده می نوشتن و تعدادی داستان انگلیسی مثلا آثاری از چارلز دیکنز و اینا رو من ساده شده اینا رو به انگلیسی می خوندم. بعد دیگه انگلیسیم تا اندازه پیشرفت که به من گفتن که تو به